سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. 7:30 با مزرد 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. البته 7:30 با وقت اروپای مرکزی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتان را خوش آمدید میگیم به برنامه حاضر که تا ساعت 12 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. ترکمنستان احداث خط لوله گاز به هزینه 10 میلیارد دلار را آغاز خواهد کرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. وزیر شهرسازی افغانستان میگوید که 70% شهرها در افغانستان را مناطق غیر پلانی تشکیل میدهد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که 12 تن از افراد مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش در نتیجه راندازی عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت کشته شدند. و رئیس هیئت تحقیق درباره سقوط طیاره مسافربری روسی در مصر گفته است که با اساس اطلاعات جبهه سیا در آخرین لحظه انسانها اکثر و صدا شنیده شده است. این هم تفصیل اخبار. وزیر شهرسازی افغانستان میگوید که 70% شهرها در افغانستان را مناطق غیر پلانی تشکیل میدهد. سید سادات منصور نادری امروز در دومین کنفرانس ملی انکشاف شهری در کابل گفت تا 15 سال آینده جمعیت مردم در افغانستان دو برابر خواهد شد و شهرها در این کشور پاسخگوی نیازمندی های امتداد نفوذ نمی باشد.
متاسفانه به علت تداوم جنگ های ویرانگر و عدم تطبیق یکسان قوانین در ده های پسین، روند انکشاف شهری به گونه نامتوازن و بی سر و سامان ادامه یافته است که در نتیجه آن حدود 70% شهرهای ما را مناطق غیر پلانی تشکیل می دهد.
آقای نادری همچنان نفوذ تلاش میکنند تا در آینده روی پلانهای ملی شهری، اصلاح نظام مدیریت شهری و مبارزه با فساد در این خصوص کار نمایند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که 12 تن از افراد مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش در نتیجه راندازی عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت کشته شدند. غالب مجاهد ولسوال اچین در صحبت با رادیو آزادی ضمن بیان این مطلب گفت دیگر افراد مربوط به داعش از بسیاری مناطق این ولسوالی عقب زده شدند. از سوی دیگر ولسوال غنی خیل گفته است که در حمله یک طیاره بی پیلوت در مربوطات این ولایت 3 طالب مسلح کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. حضرت خان خاکسار ولسوال غنی خیل به رادیو آزادی گفت که این مخالفان مسلح وقت شب گذشته در منطقه گولایی ولسوالی غنیخیل کشته شدند. مسئولان امنیتی تخار میگن ولسوالی خواجه‌غار را کاملا از وجود مخالفان مسلح تصفیه کردند. نور محمد حکیمی قمندان امنیتی تخار به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در جریان عملیات را اندازی شده 12 قریه بزرگ این ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کرده و در کنار آن یک مرکز آموزشی مخالفان مسلح را نیز از بین بردند. وی گفت در جریان این عملیات 4 مخالف مسلح و 1 سرباز افغان کشته شده و 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. پیش از این نگرانی ها از حضور طالبان مسلح در قریه های مختلف ولسوالی خواجه‌غار وجود داشته و مقامات محلی گفته بودند که شمار زیاد طالبان از کندز به این ولسوالی آمدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شمار از خانواده های بیجا شده از ولسوالی کوهستانات سرپل خواهان کمک اسای حکومت شدند. این خانواده ها که پس از سقوط دوباره ولسوالی کوهستانات به دست طالبان مسلح بیجا شدند در مرکز ولایت سرپل آمده و در حالت بد اقتصادی در خانه های کرای زندگی می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند حکومت باید برایشان کمک های غذایی و غیر غذایی را فراهم سازد تا مشکلشان حل گردد. در همین حال مسئولان ریاست اولاد مهاجرین در سرپل می گویند حدود 245 فامیل بیجا شده تازه درخواست کمک را از این نهاد نموده اند. و این همچند خبر از منطقه و جهان. رئیس هیئت تحقیق درباره سقوط طیاره مسافربری روسی در مصر گفته است با اساس اطلاعات جبهه سیا در آخرین لحظه انسانها اکثر و صدا شنیده شده است. ایمن المقدم در یک نشست خبری در قاهره گفت که تحقیق در مورد پیدا کردن ماهیت این صدا در جریان است. در آخرین لحظه ثبت جبهه سیا یک سر و صدا شنیده شده است. ماهیت این صدا در آزمایشگاه های تخصصی دریافت خواهد شد. کارشناسان از روسیه، جرمنی، فرانسه و ایرلند سرگرم تحقیق در مورد روشن شدن علت سقوط طیاره هستند. طیاره ایربس 321 شرکت هوایی روسیه با 224 سرنشین هفته گذشته در حالی که از شرم الشیخ مصر به مقصد سان پترزبورگ در پرواز بود در شبه جزیره سینا سقوط کرد و همه سرنشینان و عمله پروازش کشته شدند. اردوی اوکراین میگوید خروج سلاح‌های سبک از خط اول جبهه با جدای طالبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین را با پایان رسانده است. با وجود آتش بس این منطقه در روزهای اخیر شاهد درگیری بوده است. الکساندر زوتونوف سخنگوی اردوی اوکراین روز شنبه گفت که اردوی آوانهای 82 میلیمتری 2 میلیمتری خود را از روستاهای پیسکی و اوپیتنا در نزدیکی خرابه های میدان هوای دونتسک که سال گذشته در جنگ های شدید ویران شده بود بیرون کرده است. وزیران خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه روز جمعه در مورد تلاش برای تکمیل خروج سلاح های سنگین از خط مقدم جبهه توافق کردند. از سوی دیگر به اساس قرارداد صلح ماه فوریه در منسک باید انتخابات در مناطق جدای طلب تحت نظارت بین المللی برگزار شود، اما در حال حاضر انتخابات به اوایل سال 2016 عقب کشانده شده است. انتخابات پارلمانی کروشیا تحت شعای بحران مهاجرت قرار گرفته است. بیش از 300 هزار پناهجو از اواسط سپتامبر که از راه کروشیا به کشورهای ثروتمندتر اروپا عبور کردند. اگر محافظه‌کاران به قدرت برسند و اقدامات سختگیرانه را اجرا کنند، عبور پناهجویان از خاک کروشیا نیز دشوار خواهد شد. اتحادیه دموکراتیک کروشیا با انتقاد از حزب حاکم سوسیال دموکرات آن را با داشتن موقف نرم در برابر پناهجویان متهم کرده است. پارلمان کروشیا 151 کرسی دارد و تقریبا 3.8 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط رایدهی هستند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه ترکمنستان احداث خط لوله گاز به هزینه 10 میلیارد دلار را آغاز خواهد کرد. ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از وجود شورشیان به صورت کامل تصفیه شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بنیاد را تحت رهبری خودش افتتاح کرد.
زمین سازی جوانای با استعداد ما از طریق بنیاد مطلق غیر سیاسی است و در خدمت سراسر کشور است.
مقام های امنیتی ولایت پروان از بازداشت بیش از 70 قاچاقچی مواد مخدر خبر میدند، اما جوانان از بی‌توجهی سخن میگویند.
نه کدام شفاخانه متادین صحیح منتخب کرده که بر مردم که بیای خود طلبی کنن ندگه کرده که روز برای جوانای ما متاد شده میرن.
در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ترکمنستان احداث خط لوله گاز به هزینه 10 میلیارد دلار را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ترکمنستان روز شنبه دستور داد که کار احداث پایپلاین موسوم به تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ماه دسامبر آغاز شود. یک دکتر اقتصاد میگوید این اقدام از سه جهت برای افغانستان مهم خواهد بود. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به شرکت‌های دولتی دستور داده تا کار ساخت یک پایپلاین مهم گاز را آغاز کنند. خط لوله‌ای که قرار است گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکمنستان، بردی محمدوف به شرکت‌های ترکمنگاز و ترکمنگاز نفت استروی دستور داده که کار اعمار بخش از خط لوله گاز را که از خاک ترکمنستان می‌گذرد در ماه دسامبر آغاز کنند. تخمین زده می شود که پایپلاین گاز موسوم به تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند با طول 1800 کیلومتر و هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی ساخته شود. غلام حبیب دکتر اقتصاد در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که اعمار این پایپلاین از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای افغانستان مهم است.
پایپلاین که افغانستان تیر میشه اینجا ایجاد کار میکنه و جهتی سیاسیش هم برای ما خیلی مهم است به خاطر اینکه ما یک منافع مشترک با پاکستان، ترکمنستان و اینا به وجود میان. از نگاه امنیتی برای ما شما با ارزش است به خاطر اینکه دولت مجبور است امنیت ایرا را بگیره، به هر نحوی که باشه امکان داره با پاکستان یک جای امنیت چه بگیره، از این طرف با ترکمنستان امنیت چه بگیره، نه از هیچ جهت برای افغانستان مهم است.
دکتر حبیب میگوید ایجاد منافع مشترک اقتصادی میان افغانستان و پاکستان میتواند وضعیت امنیتی افغانستان را نیز بهبود بخشد. او این موضوع را با یک مثال از اروپا بیشتر توضیح داده گفت:
آلمان و فرانسه را در اروپا ببینیم، استراسبورگ، اونا چندین جنگ را پیش بردن. وقتی که منافع مشترک در بین فرانسه و آلمان به وجود داد و موضوع استراسبورگ بیخی فراموششان شد. اگر در افغانستان هم این قسم یک منافع مشترک به وجود بیاید، بسیار امکان داره که پاکستان دست به این اعمال که فعلا میزنند دیگه نکنند، به خاطر اینکه اونجا با صرف دولت پاکستان رول خود بازی نمی کنند، بلکه سرمایه‌دارای اونجا هم کوشش می کنند که موضوع اقتصادی را صدمه برش وارد نشود.
با گزارش رسانه‌های دولتی ترکمنستان انتظار می‌رود که خط لوله گاز تاپی با ظرفیت سالانه 33 میلیارد متر مکعب تا پایان سال 2018 میلادی به طور کامل به فعالیت آغاز کند. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پروژه تاپی در افغانستان برای بیش از 5000 نفر کار ایجاد خواهد کرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها افغانستان سالانه حدود 300 میلیون دلار از بابت انتقال گاز از خاک این کشور به دست خواهد آورد.
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 11 و 12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مسئولان امنیتی ولایت تخار میگویند ولسوالی خواجه‌غار به روز شنبه به گونه کامل از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی شد. عملیات به منظور پاکسازی این ولسوالی 12 روز پیش از سوی نیروهای امنیتی افغان آغاز شده بود. در مورد گزارش را بشنوید که اجمل آریان از ولایت تخار فرستاده.
ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و پاکسازی گردید. مسئولان محلی ولایت تخار از تصفیه و پاکسازی ولسوالی خواجه‌غار این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که 12 روز پیش به هدف پاکسازی ولسوالی نام برده از حضور طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی گردیده بود که در نتیجه این ولسوالی از حضور طالبان مسلح به گونه کامل پاکسازی گردید. نور محمد حکیمی قمندان امنی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان تمام نقاط ولسوالی خواجه‌غار پاکسازی گردید و مخالفان مسلح حکومت به ولسوالی دشتچرچی ولایت کندز متواری شده اند.
همین در 12 قری که تحت تسلط طالبان با دستهای ولسوالی خواجه‌غار مکمل ساحه پاکسازی شد و ما تانستیم که قوا را به ولسوالی ارشی وصل بکنیم و طالبان از ساحه خواجه‌غار برآمدند و داخل ساحه ولسوالی ارشی شدند و فعلا در ساحه خواجه‌غار و دشمن وجود نداره و مکمل پاکسازی شد.
حکیمی بیان نمود که مخالفان مسلح حکومت به ویژه جنگجویان خارجی در منطقه زردکمر خواجه‌غار مرکز نظامی داشتند و در آنجا برای اطفال زیر سن درس‌های تروریستی را آموزش می‌دادند.
ویسای زردکمر چون یک دارالعلوم بود، این دارالعلوم خارجی و داخل در اینجا تعلیمات می‌دیدند که از دارالعلوم از مدرسه‌های بچهای خرسان در 12 ساله را می‌آوردند اینجا تعلیمات می‌دادند، تعلیمات معین یا تعلیمات انتحاری و انفجاری گپاره.
وی می‌افزاید که در این عملیات 4 طالب کشته و بیش از 10 تن دیگر آنان زخمی شده‌اند و همچنان دو تن از نیروهای امنیتی زخمی و یک تن کشته شده است. از سوی دیگر شماری از افراد پلیس محلی میگویند اگر دولت آنان را درستر تجهیز و اکمال نمایند دیگر به طالبان مسلح اجازه نمیدهند که داخل خاک ولسوالی خواجه‌غار شوند.
کم مشکل داره آشه ما بیقی یک ذره مشکل است، باید دولت کوشش بکنه یک ذره آشه را ما مردم برسانه، ما مردم مقابل دشمن استفاده شود.
با این حال شمار زیادی از باشندگان ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی مناطق آنان را از حضور فیزیکی طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کردند. عبدالله، یک تن از باشندگان منطقه زردکمر ولسوالی نام برده، با رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا 6 ماه میشه آواره بودیم. حالی در منطقه رفته رویستم، در منطقه خود رفتیم. از دولت خواستم همی است که کمک کنه. این زمستان در پیشروی اومده. حالی مردم سرپناه نداره. اتاقش در گرفته، تخریب شده. سای جنگ بود منطقه ما.
موصوف از دولت مرکزی خواهان کمک های بشری بین ولسوالی می باشد. قابل ذکر است که نیروهای مشترک دولتی با راندازی عملیات‌های تصفیوی توانستن ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار را از حضور طالبان مسلح به گونه کامل تصفیه و پاکسازی نمایند، اما ولسوالی در قد این ولایت هنوز هم تحت حاکمیت مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سورای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حالا ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. یک بنیاد فرهنگی و آموزشی به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل گشایش یافته. تا دقایق بعد در این مورد برایتون خواهیم گفت. همچنان مقام های امنیتی ولایت پروان از بازداشت بیش از 70 تن از قاچاقبران مواد مخدر در آن ولایت خبر میدند. از این هم تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه های امروز کابل. سحر لوال تعداد از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
حرف‌ها در مورد موجودیت حلقات مخرب در حکومت و چگونگی ادامه سیاست دو پهلوی پاکستان در برابر افغانستان مهمترین سرخط‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابلند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش پرسش را مطرح کرده که حکومت چی کسی را تخریب می‌کند. در سرمقاله آمده است که مقام‌ها در حکومت همواره این صدا را بلند کرده‌اند که افراد در داخل حکومت هستند که دست به تخریب می‌زنند، اما به نوشته نویسنده هیچ کس جرأت آن را ندارد تا از این افراد نام ببرد. با باور سرمقاله نویس، حکومت و رسانه‌های طرفدار حکومت تلاش می‌کنند تا از این طریق بر ضعف‌هایشان پرده بیاندازند و انتشار این گونه خبرها را تبلیغات بخوانند. نویسنده نوشته که این گونه اظهارات خاک پاشیدن به چشم مردم است، اما راه حل این است که حکومت به ضعف‌هایش اعتراف کرده و یک راه حل بین‌الافغانی برای آن جستجو کند. روزنامه افغانستان در سرمقاله‌اش نوشته که با توجه به وضعیت کنونی کشور، چگونگی مسائل صلح و جنگ نیز پیچیده شدند. در ادامه آمده است که فعالیت داعش در افغانستان و دودستگی طالبان موانعی را بر سر راه صلح ایجاد کرده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. سرمقاله نویس فعالیت گروه داعش و درگیری های این گروه با طالبان را از عوامل افزایش جنگ خوانده و نوشته است که این مسئله زمینه را برای مداخله های خارجی فراهم ساخته است. روزنامه سرنوشت هم با نشر مطلب تحلیلی جنگ افغانستان را پیچیده عنوان کرده، اما نوشته که در برابر فعالیت های گروه داعش در این کشور موانع فرهنگی و مذهبی وجود دارد. در مطلب آمده است با آنکه رئیس جمهور و سایر مقام های حکومت داعش را یک تهدید خواندند، اما با باور نویسنده هدف از فعالیت داعش این است تا صف های گروه طالبان را از هم بپاشد. افغانستان نباید بیشتر از این شکار سیاست دوگانه پاکستان شود. عنوان سرمقاله روزنامه هواد است. در این سرمقاله آمده است که در 14 سال گذشته پاکستان تعهدات زیادی را به افغانستان سپرد، اما در عملی کردن آن سیاست دو پهلو و دروغ را پیش گرفت. سرمقاله نویس نوشته که پاکستان در میدان سیاست دوگانه اعتبارش را نزد آمریکا، هند و برخی از کشورهای دیگر از دست داده و در این اواخر افغانستان نیز نسبت به این کشور بی‌اعتبار شده است.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های امنیتی ولایت پروان از بازداشت بیش از 70 تن از قاچاقبران مواد مخدر در آن ولایت خبر میدهند. در این میان مردم از افزایش شمار معتادین و مشکلات ناشی از آن شکایت و نگرانی دارند. احمد عنایش در مورد از پروان جزئیات میدهد.
در مورد افزایش تعداد معتادین مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن، در حالی از سوی ساکنان ولایت پروان شکایت و نگرانی ها مطرح می شود که حکومت محلی در این ولایت از بازداشت بیش از 70 قاچاقبر مواد مخدر خبر می دهد. شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با ابراز نگرانی از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت می گویند بیشتر جوانان قربانی این پدیده اند.
زبیوراس مزلات پرام نه کدام شفاخانه متادین صحیح منتخب کرده که بر مردم که بیای خود تداوی کنن ندگه کده که روز برای جوانهای ما متاد شده میرن
از اون سردار ولی کلگی متاد شده خواسته ما امیز که کسی که مواد مخدر مبروشی رو بگیره بازداشون اعلان نکنه از ایسو بگیره از ایسو اعلان کرده بره
نجیب الله زایری هستم مزلات پرام بسیار زیاد جوان ها دکه متاد شده و خواهشمند هستیم از دولت که درسی مواد مخدر توجه جدی کنه.
با این حال مقامات حکومتی و مسئولین مبارزه با مواد مخدر پلیس پروان میگویند برای جلوگیری از گسترش خطر اعتیاد به مواد مخدر فعالیت‌های مؤثر و چشمگیر داشتند. گلستان عاصم مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت در جریان سال جاری 55 عملیات را به منظور بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر راه اندازی کردند.
از شروع سال جاری لاگنون تا 55 عملیات 815 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع که شامل هیروئین، شیشه، تریاک، چرس، مشروبات الکلی می شود گرفتار کردیم و 17 اراده واسطه نقل مختلف نوع گرفتار نمودیم. 10 میل سلاح مختلف نوع 76 نفر قاچاقبر در پیوند به قضایایی که ذکر کردم گرفتار کردیم که رسما با دوسیه نسبتیشان به مراجع زیربط سارانولیای مربوطه محول ساخته.
پروان در 45 کیلومتری شمال کابل از شمار ولایاتی است که نسبت به سالهای گذشته میزان اعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر به گونه‌ای سرسام‌آور رو به افزایش گذاشته است که به گفته منابع مسئول حدود 16,000 نفر آغشته به مواد مخدرند و به تعداد این افراد آلوده به مواد مخدر با گذشته هر روز افزوده می شود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، برخی پیام هایی که شما فرستادین تا دقایق بعد به خانش میگیریم. از مناطق مختلف افغانستان پیام ها همه روزه به رادیو آزادی میرسه و مردم از مشکلات همچنان چشم دیدهای خود و تقاضاهایشان صحبت میکنند. 11:23 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. یک بنیاد فرهنگی و آموزشی به نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل گشایش یافته. آقای کرزی در انگام افتتاحی این بنیاد در کابل گفت که این یک نهاد غیر سیاسی است و فقط هدف آن تقویت و رشد آموزش در افغانستان است. و افزود آنها برای تامین مالی این بنیاد تلاش خواهند کرد تا کمک‌های داخلی و بین المللی را جلب کنند. فریبا واحدی جزئیات می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که این بنیاد برای فراهم آوری زمینه آموزش جوانان افغان که استعداد دارند اما پول در اختیار ندارند کار خواهد کرد. حامد کرزی در مراسم افتتاح این بنیاد در حالی که اعضای کابینه حکومتش به شمول وزیران و والیان در آن شرکت داشتند روی غیر سیاسی شدن این بنیاد تاکید کرد.
فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی و تعلیم برای جوانان کشور ما که صاحب استعداد هستند و کوشا هستند ولی بی‌وزارت هستند در داخل و خارج کشور است. زمین سازی جوانای با استعداد ما از طریق بنیاد مطلق غیر سیاسی است و در خدمت سراسر کشور است.
آقای کرزی گفت زمانی که در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری قرار داشت، به خاطر ایجاد چنین بنیاد برای وی پیشنهاد صورت گرفته بود تا با افرادی که در حال فراگیری تعلیم در کشورند کمک کند. آقای کرزی فراهمسازی زمینه تعلیم و تحصیل برای افراد مستعد، به واسطه نادار و معرفی بزرگان، علما، ادیبان کشور را از طریق راه اندازی سمینارها و محافل از اهداف دیگری بنیاد عنوان کرد. حامد کرزی در 29 سپتامبر سال گذشته قدرت را به رئیس جمهور اشرف غنی واگذار کرده و گفت که بایستی یک خدمتگار به مردم در داخل کشور فعالیت خواهد کرد و به اندازه توانش افغانها را کمک و یاری می کند. هرچند هیئت مدیره بنیاد حامد کرزی تاکنون برگزیده نشده، اما رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی که همکار نزدیک حامد کرزی خوانده می شود گفت که تلاش می کنند از طریق نهادهای ملی و بین المللی برای این نهاد کمک مالی جمع کنند. آقای اسپنتا گفت که شمار از کشورها و تعداد از سرمایه گذاران افغان نیز وعده همکاری کردند. در این میان شمار از شاگردان مکاتب میگویند که در شرایط کنونی ایجاد چنین بنیاد که در بخش آموزش فعالیت کند یک نیاز مبرم میباشد و میتواند در تقویت نظام تعلیمی کشور کمک کند.
به نظر من که این بسنده نیست، باید تمام بزرگان ما، تمام کسایی که در دولت سهم هستند، باید همچو اقدامات نیک انجام بدن.
نوم مستر مسعود دورسن ترگیز زکون که
نام من سید مصور است، در صنف 12 هم هستم. ایجاد چنین بنیاد در افغانستان یک کار بزرگ است. اینکه افراد به بزاحت بتوانند به کشور دیگر بروند و تحصیلاتش را ادامه دهند. حامد کرزی که این کار را کرده است، این کار و قابل ستایش است.
بنیاد حامد کرزی نخستین نهاد نیست که در بخش رشد آموزش در کشور آغاز به فعالیت کرده است، بلکه پیش از این نیز برخی نهادها به نام رؤسای جمهور ازبق و برخی قوماندانان در عرصه‌های مختلف ایجاد و فعالیت دارند. هرچند مردم از فعالیت‌های نهادهایی که در چند سال اخیر تشکیل شده است راضی به نظر نمی‌رسند، اما تاکید دارند آنچنان که معرف در زمان ریاست حامد کرزی رشد و انکشاف کرده بود، بنیاد حامد کرزی نیز این هدف را دنبال کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. رئیس هیئت تحقیق درباره سقوط طیاره مسافربری روسی در مصر گفته است بر اساس اطلاعات جبهه سیا، در آخرین لحظه این سانحه یک سر و صدا در داخل طیاره شنیده شده است. تا دقایق بعد در این مورد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. شما از این رسانه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد که در استرالیا به نشر می رسد، در یک مقاله تقلب یک شرکت چند ملیتی را افشا کرده می نویسد شرکت چند ملیتی مواد خوراکی پول مالیات دهندگان استرالیا را غارت کرده، مواد و وسایل را بر نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان به قیمت گزاف محاسبه کرده است. روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد شرکت سوپریم فود سرویس و شرکت های مربوط به آن که قراردادها با ارزش میلیون ها دلار با آن امضا شده تا با نیروهای نظامی استرالیا و قوای دیگر کشورها در افغانستان وسایل برساند، قیمت اجناس خود را چند برابر بلند حساب کرده است. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد این شرکت برای قوای نظامی استرالیا و دیگر کشورها در افغانستان وسایل و سایر مواد مهیا می کرد. نشریه اکسپرس لاجیک تحت عنوان این سوال که آیا میوه افغانستان جای کشت کوکنار را گرفته می تواند، مقاله را چاپ کرده می نویسد یک مؤسسه خیریه بریتانیایی رای حل عاقلانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را پیدا کرده است. مؤسسه پلانت فار پیس و یا نبات برای صلح که از سوی جیمز برایت سرمایه گذار بریتانیایی در سال 2007 میلادی بنیاد گذاشته شده است، پیشنهاد را برای کمک به دهاقین کمزمین افغانستان طرح‌ریزی کرده است. این مؤسسه می خواهد محصولات میوه افغانستان به خصوص انار را به پودر مبدل سازد و از آن ماست ارگانیک تولید کند. از سوی هم مطبوعات هندی سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند و تقاضای اسلحه از سوی افغانستان را در روابط میان دو کشور یک تغییر مهم و عمده خوانده است. در مطبوعات ایندی آمده است معنای چنین فیصله این است که هند به روابط با افغانستان اهمیت زیاد قائل است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها از رادیو آزادی نشر خواهند شد. حالا 11:30 به وقت افغانستان شد. توجه کنین به سرخط خبرهای این ساعت با جاوید حسنزاده.
وزیر شهرسازی افغانستان میگوید که 70% شهرها در افغانستان را مناطق غیر پلانی تشکیل میدهد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که 12 تن از افراد مربوط به گروه دولت اسلامی داعش در نتیجه راه‌اندازی عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت کشته شدند. مسئولان امنیتی تخار میگویند ولسوالی خواجه غار را کاملا از وجود مخالفان مسلط تصفیه کردند. شمار از خانواده های بیجا شده از ولسوالی کوهستانات سرپل خواهان کمک از سوی حکومت شدند. رئیس هیئت تحقیق درباره سقوط طیاره مسافربری روسی در مصر گفته است که به اساس اطلاعات جبهه سیا در آخرین لحظه این سانحه یک سر و صدا شنیده شده است. اردوی اوکراین میگوید خروج سلاح‌های سبک از خط اول جبهه با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین را به پایان رسانده است. و انتخابات پارلمانی کروشیا تحت شعای بحران مهاجرت قرار گرفته است. بیش از 300,000 پناهجو از اواسط سپتامبر از راه کروشیا به کشورهای ثروتمندتر اروپایی عبور کردند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از اینکه رادیو آزادی را مشنوید. رئیس هیئت تحقیق درباره سقوط طیاره مسافربری روسی در مصر گفته است بر اساس اطلاعات جبهه سیا در آخرین لحظه این سانحه یک سر و صدا در داخل طیاره شنیده شده است. ایمن المقدم در یک نشست خبری در قاهره گفت که تحقیق در مورد پیدا کردن ماهیت این صدا در جریان است. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
رئیس هیئت تحقیق درباره سقوط طیاره مسافربری روسی در مصر گفته است بر اساس اطلاعات جعبه سیا در آخرین لحظه یک سر و صدا شنیده شده است. ایمن المقدم در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت که تحقیق در مورد پیدا کردن ماهیت این صدا در جریان است. در آخرین لحظه ضبط جعبه سیا یک سر و صدا شنیده شده. ماهیت این صدا در آزمایشگاه‌های تخصصی دریافت خواهد شد. مقدم گفته است که همه سناریوها مد نظر گرفته خواهد شد. او افزوده که این صدا می تواند از بطری‌های لیتیوم در بکس‌های مسافرین یا شاید هم انفجار در مخزن مواد سوخت طیاره باشد. کارشناسان از روسیه، آلمان، فرانسه و آیرلند سرگرم تحقیق در مورد روشن شدن علت سقوط طیاره هستند. بریتانیا و امریکا قبلا در مورد انفجار در داخل این طیاره سخن گفتند، اما روسیه میگوید نتیجه گیری نهایی در این مورد پیش از وقت است. طیاره ایربس A321 شرکت هوایی روسیه با 224 سرنشینان هفته گذشته در شبه جزیره سینا سقوط کرد و تمام سرنشینانش کشته شدند. طیاره از شرم الشیخ مصر به مقصد سان پیترزبورگ در پرواز بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حفیظ‌الله از ولایت بادغیس منطقه لنگر شریف در پیام خود از دولت خواسته که درباره پایپلاین گاز سهل‌انگاری نکند. فایز از بغلان نوشته که در ولسوالی بغلان مرکزی مظاهره وارد روز چهارم شد و تظاهر کننده ها گفتند تا برآورده شدن خواست هایشان ای اعتراض ها را ادامه خواهند داد، اما اینان نگفتند که اعتراض با چی منظور صورت گرفته. شریف از غزنی از والی خواسته تا هرچی زودتر به همکاری قماندانی امنیت جلو فساد را در مدیریت های اغز محصول شاروله بگیرند. و قیوم از ولایت پروان نوشته کرده که در لیسه ناصری بگرام هیچ استاد به مکتب حاضر نمیشه. تشکر از این شنونده های ما که پیام فرستادند. و شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین از طریق تلفن هایتون به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما به دری و پشتو بفرستین، ما همواره پیام ها را در برنامه های خود نشر میکنیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست رهبران زن با عالم رحمانیار در ولایت جوز جان و سپس هم در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، نوریه حماسه رئیس تلویزیون ملی ولایت جوزجان مهمان ماست. او در لیسه خدیجه جوزجانی درس خوانده و سپس در همانجا به حیث معلم ادبیات ایفای وظیفه کرده است. خانم حماسه میگوید به رهبری زن در جامعه باور دارد و اینکه کارهای اندک میتواند اثرگذاری بزرگ داشته باشد. عالم رحمانیار با خانم حماسه مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بینید.
ما قسمی که برتان گفتم، ما استفلی از اینکه ما بسیار تشویق شدیم، می استعداد و چیزایی که در وجود ما بوده و هر کس که ما را تشویق کردن، اگر استادای محترمم بود، اگر فامیل عزیزم بود، اگر پدر بزرگوارم بود، ما را تشویق کردن. این رهبریت اینا همگیش از تشویق میشه. چیزی که در وجود داده هم در وجود انسان موجود است، ولی تشویق و هم استعداد خود به خود زیاد می‌سازه. ما هم خاطر همین دروش خودم همین قسم است که ما همیشه همگیره تشویق میکنم، به خاطر که ما از تشویق یک چیز را یافتیم و نینمی تشویق باعث شده که من جرأت پیدا کنم. جرأت باعث از این شده که من رهبری بکنم و رهبری یک زن ما فکر میکنم خیلی در جامعه موثر است، برای اینکه زن قسمی که خانواده خود رهبری میکنه، اجتماع را میدانه رهبری.
در قسمت راز موفقیتتان در چی بوده؟
راز موفقیت ما در اینمی است که من علاقمند به انسان هستم، علاقمند به مردم خود هستم، علاقمند بر اجتماع خود هستم، به مردم داغ دیده خود هستم. یک محبت دارم، همیشه با همراه اولاد وطن بودیم، همیشه با لطف و مهربانی ما همه ایزنا را نوازش داده و درس آموزدن و ما به مسئولیت درس آموزش شانه نداشتیم، بلکه ما بسیار به سر تربیه ایزنا فکر کردیم و خوش داشتیم که همیشه اینا را با محبت اینا را ما تشویق بکنم که اینا به جای برسند. و اینمی دوست داشتن مردم، اینی وقتی که انسان دوست داشته باشه، پس در دلها جای بگیر آدم، بهترین جایگاه، بهترین پایگاه برای انسان قلب است که ما قلب مردم و دست خود گرفتیم.
قسمی که ما شنیدیم، تعدادی از کارمندایتان شما را مادر خطاب میکنند.
مادر بودن بسیار کلمه زیبا و شیرین است. مادر مهربان ترین موجود روی زمین است. یکی اینا لطف میکنن برای من، مادر خطاب میکنن، من احساس غرور میکنم، احساس بسیار یک احساس عالی به من دست میده که چطور نام یک فرشته، یک کسی که با محبت اولاد خود برارش میکنه، نام زور برای من میمونه و این مقام ملکوتی که خداوند مادر برش قدر و جایگاه داده و این مقام ملکوتی رو برای مادر خداوند نصیب کرده. ما بسیار خوش هستم که پرسنلم برای مادر خطاب میکنه. ما گاهی باور کنین که ما اگر اینا سننم از ما که کلام باشه، مثل اولاد خود وار نوازش میکنم، از خانیشان، از زندگیشان، از رنجشان، از همه چیزشان بخبری میکنم. از خاطر اینا میبینن که ما همیشه تا خوردنشان، تا نان خوردنشان، از همه چیزی پرسنل خود ما بخبر هستم. نمیخوام که یک لحظه اینا مشکل برای زنا ایجاد شود، برای زی که مشکل در افغانستان بسیار زیاد است. اگر هر کدام در هر اداره، در هر اجتماع یک گروه را زیر نوازش خود بگیریم و مشکلش را حل بکنیم، پس در اجتماع هیچ چیز نمیمانه، هیچ بدبینی نمیمانه، هیچ حساسیت نمیمانه. من خاطر هیچ پرسنل در مقابل من حساسیت ندارم. یک مادر میگن به خاطر از این میگن که من بسیار بشار محبت میکنم. این لطفشان است.
خب در میان خانم ها به رهبری زن چقدر باورمند هستیم؟
بله خانم ها موجود بسیار مهربان و دلسوز و عاطفی هستن. رهبریت برای خانم ها 100% راضی هستم که خانم ها رهبر باشه، برای از اینکه خانم ها بعضی ویژگی های دیگه هم دارن که میتونن رهبری رو پیش ببرن، که از جمله عواطفشان است، از جمله صداقتشان است، از جمله ایمانداریشان است. همین قسم که اقتصاد یک خانواده، بسیار یک خانواده برین که قدر که فقیر باشه شوهر از او اقتصاد بسیار پایان داشته باشه، باز هم زن ببینید چقدر رهبری میکنه، هر چیز به نظم ببره، ترتیبش مثلا در تحصیل اولاد، تعلیم اولاد، تربیه اولاد، در صحت و سلامتی، اجتابادی خانه، مثلا در تمام موضوعاتی که در خانه موجود است کلگیش زن رهبری میکنه. مرد خواست خانه برامد تا بگاره کشتی یک روزی میبره و این رهبری مکمل در دست زن است. اونو صداقت که زن در خانه خود داره، اونو صداقت چون در وجودش است، در شانش است، او در اجتماع میتونه اون صداقت خود به انجام برسانه. مثلا عاطفه داره یک زن، نمیتونه که بیهوده و بیجا یک کس را اذیت بکنه، کس را شکنجه بکنه، کس را توهین بکنه، یک کس را لعنت بگویه، همگیش همراه عاطفه خود میتونه کلگیره در تحت تاثیر خود. وقتی که تحت تاثیر عاطفه خود آورد، پس چی میتونه؟ این رهبری است، یعنی رهبر بودن یعنی یک کس را زیر اثر خود آوردن است. کسی که با زور زیر اثر خود میره، کسی با زر زیر اثر خود، ولی زن با عاطفه خود زیر اثر خود.
من حیث سوال آخر خانم حماسه، همیشه نظرتان به خاطر بهبود وضعیت زنان و ایفای نقش آنان در جامعه را بفرمایید.
به نظر من زنا وقت زندگی خوب پیدا میکنن که اول صلح و آرامش در افغانستان کن فرماشه، برای از اینکه یک زن اعصاب آرام داشت تربیه سالم میکنه. تربیه سالم که کرد یعنی می افراد جامعه از می اولاد را که به اجتماع ما تقدیم میکنیم، اگر امیر ما سالم تقدیم بکنیم، این اجتماع از گزند زمان دور میمانه. برای از اینکه همگی عالم میشه، دانشمند میشه، از جهالت دست میکشن. در اجتماع زنان بسیار نقش بسیار بارزه دارن. زنا مسئول تربیه اولاد هستن، زنا مسئول تربیه خانواده خود هستن، و مردها معمولا در یک خانواده اگر بچه از فرزند است، اگر برادر است، باور به زن داره، باور به زن داره. زن ها میتونن که از رای تربیه خود، از رای عاطف خود اینا را برای خوب، برای راست، برای درست تربیه بکنن، و زن ها میتونن که با انسجام شدن، با اتحاد شدن و با گذاشتن بعض حساسیت ها که در بین خانم ها موجود است، با پشت پا زدن به این عنانات پوسیده و فرسوده که از قدیم باقی مانده، اینمی گپا را از بین ببرن، یک بدیگی خود حساسیت نکنن، یکی دست دیگه خود ما بگیریم، و میتونیم که با یک اتحاد، همدلی، همبستگی میتونیم که ما وضعیت زنان را در اجتماع بهبود ببخشیم. اگر ای که ما همدست نباشیم، اگر ما وحدت نداشته باشیم، یک پارچه نباشیم، با عنوان این و آن متفرق شویم، پس ما آینده درست نخواهد داشتیم و هیچ وقت اجتماع بالای زن باور نخواهد داشت. چنان که شما میبینین در ولایت جوزجان فضل خدا همین قسم باورمندی در بین خانم ها از یک اتحاد، از اتفاق، از همدلی است، یک همبستگی است. انشالله که از این که بهتر خواهد شد. امروز ما در رأس دوائر دولتی میبینیم در رأس کار اکثریت خانم ها حضور دارن. هیچ ولایت قدر کادر خانم در ریاست ها نبوده. من فکر میکنم که ولایت جوزجان در اینکه به خود پیشتاز است. این از اثر اینمی همبستگی، همدلی و اتحاد و باورمندی زناست، و امی که دست به دست هم دادن و یکی دیگه خدا پذیرفتن. مهمتر همیست که ما یکی دیگه خدا بپذیریم. در این جوزجان، در ولایت ما، فضل خدا یک باورمندی عمیق وجود داره و خانما یکی دیگه خدا با امی اصل باورمندی کمک میکنن و به سکوی ترقی سوق میدن. همه قسم ما در ولایت جوزجان فضل خدا، قسم که بیشتر ما در شروع صحبت های خود گفتم که من خودم یکی از جمله اولین زنای هستم که در افغانستان بیرق رادیو تلویزیون در یک ولایت بلند کردیم، که این یکی از گپایی است که ماندگار شاید در تاریخ بانه. و همین قسم در جوزجان اولین ولسوال زن از جوزجان است. همین قسم در جوزجان رئیس دفتر مقام ولایت از زن است. و همین قسم ما در ارگان‌های امنیتی که میریم، نام خدا تعداد زیادی از خانم‌ها حضور دارن، در پلیس ملی، در امنیت ملی، در اردوی ملی، ما تعداد زیادی از خانم‌ها داریم. فضل خدا در هیچ نوع در مشکل ما مواجه نمیشیم، به حساب از اینکه ما در نیروهای امنیتی خود ما خانم نداشته باشیم، به حساب تلاشی‌ها، به حساب عملیات‌ها، در هر جای خانم‌ها حضور دارن، که در این اواخر رئیس مواد مخدر و فضل خدا از خانما بوده که هم تاثیر همیست که اکثریت زیاده از خانمهای ما محروم و محکوم در ولسوالی های دوردست، از اینکه بالا از اینا با مشقت کارهای شاقه میشه و بالا از اینا عوایق تولید میشه، قالین میبافند، گلم میبافند، شبها را در این زحمت تیر میکنن و کل از اینا را، اکثریت از اینا را که ما خبر داریم معتاد به مواد مخدر است. و خوشبختانه که امروز رئیس مواد مخدر هم از یک خانم است.
خانم نوریه حماسه، رئیس تلویزیون جوز جان، تشکر از اینکه لحظاتی با ما بودین و با سوالات ما پاسخ را فرمودین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه موضوعی را میشنوید به ارتباط رسم و رواج عروسی کوچه های افغانستان و اینکه از گذشته تا حال در انانات عروسیشان تغییرات رونما گردیده است یا خیر. با ما باشید. کوچی ها مردمان مالدار و سیار هستند که در خیمه و غیشتی به سر می برند و این مردم در اکثر جوانب زندگی دارای رسم و رواج منحصر به خودشان می باشند. در عروسی نیز رواج های تا اندازه متفاوت از دیگر مردم افغانستان دارند. شاید شما هم اشتیاق داشته باشید بعضی از این رسم و رواج ها را بدانید. در آغاز به گپ های از داود شاه نیازی، یکی از کوچی های افغان، گوش بدهید که در رابطه با عروسی کوچی ها می گوید.
سلسله ازدواج ای فرق داره با ولایات و با قوم ها، بس اکثر در کوچه ها که است به مرضی فدر و مادر میشه، چرا که مردمی کوچه ها که است یک آنانه یک کلتوری که رواج داره. در وقت روسی که مثلا عروس میشه چند پروگرام است، بعضی کوچه ها است که علی مواشی نداره، مثلا کوچی است، چرا که از خوشسالی و از تحولات و انقلابات و بسیار مشکل داشت، مثلا کوچی است خو یک مواشی چیز نداره. در بعضی ای چیز که مالدار است، مثلا روغن صاف و کرد داره استعمال میکنه، او یک 20 نفر مثلا مردا که میره با او یک خاص چیز در تحفه داده میشه.
قابل ذکر است که رسم و رواج عروسی اقوام کوچی کم و بیش از هم فرق دارد، اما در مجموع مراسم عروسی و ازدواج کوچی ها هم از طرف فامیل دختر و هم از طرف خانواده پسر برپا میگردد، ولی همه مصارف هر دو طرف را پدر پسر میپردازد. همچنان در مراسم عروسی کوچی ها غذاهای از قبیل گوشت، برنج و قروت آماده می شود. محمد رفیق ترخیل کوچی، یکی از کارمندان وزارت اقوام و قبایل، به اصطلاح از مراسم عروسی قوم خودش قصه می کند.
قوم ترخیل کوچی همیشه کوشش می کند که از می قوم خود بگیره. ولوار داره، خو دمی تمام کوچی ولوار ما مردم بسیار مناسب است. تا بالی 70,000 کالدار بود، علی یک لگوانی شده بلند رفته، ریتی از جام بلند رفته. بعضی فقط هر کاریا یک دلاغ داشت، اونم صبح کی میخست صدا میکرد که سبار عروسی بچی پلانی است. بس بازو عروسی خوی تو وقتی شما معلومه که باید نان خوردن، مردم رو نمیخواست، شام میخواست، عروسی بود دیگه. خب مردم تا بالا میگد بیکاری بود، هر کس میامد این طرف اون طرف بگرد. بس اونم کلی که مردم زن و مرد میامدن. مقصد دو وقت که امو جالبترین چیزیش که بود کوچیگری، امی نانی که تیار میکرد صرف خورت میساید و نان میدون میکرد، مردم میخورد و روغن خانگی سرش مینداخت، مورش کمسیر میزند. علیم در مردم پکتیا، طرف پکتیا این مردم هست که برین نمیخوره، خالص گوشت هست و شوروه. در علیم امی رواجی کوچی هست.
کوچی ها در هر موسم که خواستند عروسی را برگزار می نمایند و معیار اصلیشان داشتن بودجه کافی است که در مصارف عروسی شرط حتمی می باشد.
و آنان کدام آمادگی خاص در عروسی ندارند. ملک عبدالستار کوچی باشنده منطقه کمپنی کابل در مورد اشاره می کند.
هر کس به قدرت خود که برابر شو یا چیز پول مول پیدا کنه، نه زمستان میش نشه و نه بار میش نشه، هر وقت روسیش که دل شو دونه مخ میکنه. بابی بچه میایه ده خانه دختر و نمونجا کتش معلومات میکنه تو روز شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، در روز که کتش جور آمد شد باز دونه مو روز دونه مو سودای مودای خود میکنه. حال خو می بچه که است فقط یک دانه کرتی میخره او کالا خو نمو کالایش است برای سر یک دانه کولا میخره. دیگه یک دشمن دشمن نشانه خود نمیداد، دیگه کدام چیزی نیست. او پیش که بود خب وقت غریبی بود، وقت امی داماتش که بود شو دو وقت واسکت می خرید، آلی بوت می خرید، دو وقت چپل می خرید. مگم آلی که است کلش دنیا بد نیست. جا شال پیش که ما برات بگویم امی برینج کلان نیست، امی شولایی. این امی شولایی پخته می کد بایی رکم پخته می کد که یک دیگ بود دوونمو پخته می کد، بعد اونمونجا یک لیاف بریش آور می کد، دوونمو سی چا دیگ چپا می کد، باز که چاش می شد از اونمو بری مردم من دخت و می بود.
باید گفت چون کوچی ها خود مال دارند، در مراسم عروسی برای پخت و پز از مواشی خود استفاده می نمایند و به خصوص گوشت گردن حیوان را به عروس می دهند. اسپوژمای باشنده بی بی مهروی کابل در باره غذاهای عنعنوی کوچی ها که در عروسیشان می پزند معلومات می دهد.
غذایشان نمیسته که برای آرز در خانه داماد گوسپند که میکشه اونو گردن گوسپند جدا میکنه و او رو برش پخته میکنه که ما آرز با بسیار گردن بلند آوردیم اونو رو برش پخته میکنه و برش نامیته.
البته لباس هایی که برای عروس تهیه میگردد فراخ و دبل میباشد و روی عروسان را با چادر می پوشنند و عروس کوچی آرایش زیاد نمی شود، صرف موهایش را می بافند و با زیورات نقره‌ای و خالهای مصنوعی زینت داده می شود. لیمه نیازی کوچی یکی از باشنده های منطقه کمپنی کابل در مورد زیب و زینت عروس کوچی توضیح می دهد.
در زمان قدیم مردم کوچی که عروسی میکرد دا کالایشان کمرچین بود برش میاورد و طلا و چیزا نداشتن. دا 15 متر تکه بود که کالایش جور میکرد. کالای عروس که بود او را دخترا جمع میشد، اول کالای را برش میگرفتن، سعی سرش میکرد، یعنی ساز و سرود سرش میکرد، پاولی چیزا درش میداخت که دیگه هم گرنگ میشد. باز چادرش هم تقریبا 5 متر بود، تنبانش هم قسمی باز چبلی چیزا نبود که عموز قدیما مثلا پیزار بود. باز سرشان که جور میکرد، چوتی خرد خرد برش میکرد، چیزای دیگه هم در سرشان میزد، سر کاسه میموند تا که او تر نشد، تا که خراب نشد. یک رقم چیزای شیرش بود در درخت ها میباشد، وزور هم میگرفت در سرش میکرد تا که مویش تو حال خود جاله از جاله را سرش درشگاه میزن، ولی وقت او نبود و خاطر که مویش تو استاد نشد از این خاطر.
هنگامی که عروس از غجدی پدر به غجدی داماد برده می شود، با نواختن دهل و اتنهای ملی داماد خیل خوشی خود را ابراز می نماید. در این موقع عروس را بر شطور که قبلاً آماده گردیده است نشانده و از طرف پدر عروس به اندازه 2-3 متر تکی قیمتی در گردن شطور بسته شده و در عقب شطور بکس های کلان و یا خورجین های تزئین شده با اشیای دیگر و تفنگ به صورت جهیز با وی روانه می گردد. ملک عبدالستار کوچی می گوید که عروس با فرهای شادیانه استقبال می شود که باری این عنعنه به کشتن عروس انجامید. وی قصه می کند.
و وقت در عروس در شطور می برد، یک نفر باز در شطور یا در اسب سوارش می کرد، یکی کجاوه جور می کرد، باز دو نفر یکی در یک طرف می شیست، یکی دیگه طرف می بردش که در شطور یک عروس سوار کده بود، خود شویش که امو برشتوی می کرد، امو تر پیر می کرد، که نمی جزد دوشی چد می شد، الله اکبر، قومیه ما بود که نمی تر کار کرده بود.
زمانی که عروس به خیمه داماد می رسد، از طرف کوچی هایی که با عروس به غجدی داماد آمدند گفته می شود که برای عروس چیزی بدهید. سپس عروس از شطر پایین شده و به خیمه ای که برایش اختصاص دادند برده می شود و زنانی که حاضرند با بلند کردن چادر عروس از روی عروس روی او را می بینند و در غجدی یا خیمه داماد با خواندن چند آیت قرآن عظیم الشان نکاح را می بندند و به این صورت نکاح و مراسم عروسی خاتمه میپذیرد. باز هم خانم لیما کوچی درباره برخی رواج‌های موقع نکاح و تحولاتی که اکنون آمده است میگوید.
خانه خسرش می آورد، باز نکاحش میکرد، باز به آسانی قبولش نمیکرد. چند دفعه می آمد مردم، باز که قبولش میکرد، امو چبلقا امو مردمی که شاید می آمد با گفتن امو عروس که نکاح قبول داری، یعنی باز امو مردم با چبلی و چیزا می زدش با جای عروس دیگه نفر میشن تمثیل میکرد که یه عروس است. باز او عروس چیغ میزد، نکاحش که میکرد باز او برش پیسه مثلا 1000 بود 2000 بود، حال خو زیاد است، در زمان قدیم کم بود، تقریبا تا 1000 بود. باز امو نفر میخواست با مو پیسه میداد، با مو مثلا دختر سواره میشد. باز تقریبا از خسر و خوشو و نانو یا از کلشان که کلان بودن روی خود پوت میکد. ریزی بودن، در زمان قدیم خیمه بودن، موتر چیزا نبود. اگر عروس دور می بود یک داکسن میگه چی میگه در اون می برد، اگر نزدیک بود با پیاده می بردیش.
نگفته نماند عروس کوچی ها تا مدت طولانی از خیمه داماد بیرون نمی رود و روی عروس از بیگانگان پوشیده می باشد. امروزه با گذشت زمان کم کم در عروسی کوچی ها هم نسبتاً تجملات دیده می شود و در جاهی به جای شتر و یا حیوان دیگر عروس را سوار مدرهای مدل بالا می سازند و می برند و مصارف نسبت به سابق بیشتر گردیده است.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
شنونده های عزیز، برنامه به اتمام میرسد. من مهریه انوری منتظر نظر و پیشنهادهای شما در برنامه هستم. آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
چشمت هفت آسمان دیگه خندیده، در نگاهت رنگ کمان دیگه. ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده، در نگاهت رنگین کمان دیگر. ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان، بابا تو هم چی خواهم از کهکشان دیگر. ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده، در نگاهت رنگین کمان دیگر. ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان، بابا تو من چی خواهم از کهکشان دیگر. ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده، در نگاهت رنگین کمان دیگر.
چون ساقه بهاری از جوش رویت پیوسته از وجودم برگ جوان دیگر چون ساقه بهاری از جوشش رویت پیوسته از وجودم برگ جوان دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان ها تا با تو رم چی خواهم از کهکشان دیگر باورم نآید دور از تو زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر در باورم نآید دور از تو زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر دیده در نگاه